هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. چهارشنبه 5 آبان 1400 خورشیدی، امیدوارم که هر کجا بودید به سلامت برگشته باشید خونه و به ویژه اونهایی که در تهران هستن، در کلان شهرها هستن، احیانا با مشکل سوخت هم مواجه بودن، تا الان به هر حال امیدوارم که مشکل سوختتون برطرف شده باشه، هرچند که سامانه هوشمند سوخت طبق گفته مسئولان جمهوری اسلامی ایران قراره که تا فردا به هر حال به مدار خودش برگرده. پیشتر گفته شده بود که تا ظهر به مدار بر میگرده، بعد گفته شد که تا فردا این اتفاق خواهد افتاد. اما از همه اینها که بگذاریم، درباره همین خارج شدن سامانه هوشمند سوخت از مدار هم با شما حرف خواهیم زد. بریم سراغ خبرها با مهتاب وحیدی راد و بعد برگردیم با شما ادامه بدیم پر انرژی.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در بروکسل و پس از دیدار با انریک مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت طرفین درباره آغاز مذاکرات پیش از پایان ماه آینده میلادی توافق کردند. آقای باقری در یک توییت نوشته که زمان دقیق مذاکرات هفته آینده نهایی خواهد شد. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در تهران درباره رویکرد به این مذاکرات گفت:
ما نمیخواهیم از نقطه بنبست مذاکرات وین وارد مذاکرات وین بشیم.
حسین امیر عبداللهیان درباره این رویکرد توضیح بیشتری نداد. بنابر گفته، دیپلمات‌های دو طرف در پی 6 دور مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی در وین موارد اختلافی پیرامون موضوعاتی همچون تحریم‌هایی که آمریکا آماده رفع آنهاست و نیز مذاکره برای توافق بهتر پس از احیای برجام همچنان پابرجا بود. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین‌ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش پرونده‌های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه‌ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه‌های سوخت به صورت دستی وارد مدار می‌شوند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 197 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به ثبت رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای تخصصی داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 126,000 نفر رسیده است. تعداد افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند نیز به 32 میلیون نفر رسیده است. ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید حکم 1 سال زندان نازنین زاغری قطعی است، اما پرونده او هنوز به اجرای احکام ارسال نشده است. نازنین زاغری، شهروند 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی، در فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. پس از پایان دوره محکومیت 5 ساله نازنین زاغری، بار دیگر او به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. از یک شنبه گذشته، ریچارد رادکلیف، همسر وی، در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا در لندن دست به اعتصاب قضا زده است. آقای رادکلیف در گفتگو با رادیو فردا گفت:
نازنین با این خطر مواجه است که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود، اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. اگر به همین شیوه ادامه دهند، به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا تاکنون به اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری واکنشی نشان ندادند. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو برای شنوندگانمون بازگو کردی. مهتاب وحیدی راد بود و من که میزبان شما هستم در این لحظه، محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله هانا کاویانیست و کارگردان فنیش حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد بر آنچه در 24 ساعت گذشته بر شهروندان و پمپ‌های بنزین در ایران گذشت با امیر پوریا. وقتی که سامانه هوشمند سوخت هک شد، پدافند غیرعامل کجا بود؟ محمود تجلی مهر. دادگاه وکلا و فعالان مدنی که قصد داشتند از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقششان در کرونا شکایت کنند برگزار شد با کیانوش فرید. و نشست آینده سیاسی طالبان با حضور همسایگان افغانستان در تهران برگزار شد، نشستی در پی نشست مسکو با احمد وحشیته. و سرانجام برای شما از یک جشنواره فیلم متفاوت خواهیم گفت، جشنواره فیلم جهان زنان از شهرام میریم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. وضعیت سوختگیری در پمپ‌های بنزین سراسر ایران همچنان نامشخصه و با گذشت بیش از یک شبانه روز همچنان این اختلال گفته میشه که برطرف نشده. البته وعده داده شده، همونطوری که در ابتدای مجله هم اگر که همراه ما بودید گفتم، تا فردا این اختلال برطرف بشه. اما مسئله اختلال پمپ‌های بنزین در پی اختلالی که در توزیع سوخت با نرخ سهمیه کارت سوخت اتفاق افتاده رو اجازه بدید که بشنویم در گزارش امیر پوریا.
ابتدا حوالی ساعت 11 صبح سه‌شنبه 4 آبان مردم در برخی جایگاه‌های دریافت سوخت با این مشکل مواجه شدند که نمی‌توانستند با استفاده از کارت سوخت خود بنزین یارانه‌ای، یعنی بنزین با بهای 1500 تومان در هر لیتر دریافت کنند. طبیعتاً هر شهروند تصور می‌کرد فقط در جایگاه سوختی که خودش به آن مراجعه کرده این وضعیت رخ داده. این تصور حتی در کارکنان جایگاه‌های سوخت هم وجود داشت. از آنجایی که اخبار تهران زودتر به رسانه‌های سراسری می‌رسید، این تصور وجود داشت که فقط در پمپ بنزین‌های پایتخت این اتفاق رخ داده. اما در ادامه خبرها حاکی از آن بود که در تمام کشور پمپ بنزین‌ها دچار مشکل سوختگیری به واسطه کارت هوشمند هستند و مردم فقط می‌توانند در برخی از جایگاه‌ها بنزین آزاد با بهای 3000 تومان برای هر لیتر بزنند. کمی بعد تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد برخی تابلوهای دیجیتال شهری در اصفهان و کرج نوشته خامنه‌ای بنزین منکو را نشان می‌دهند. چند دقیقه پیش از ساعت 1 بعد از ظهر سه‌شنبه، امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، در گفتگوی آنلاین به گوینده شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی چنین گفت:
مسئله اینجوری هست، شما وقتی به جایگاه سوخت مراجعه می‌کنید بدون کارت سوخت و بدون اینکه سامانه هوشمند سوخت در واقع کار بکنه نمیتونید سوختگیری بکنید. تجهیزات هست، ولی اون دستگاه کارتخانی که روی نازل‌ها هست اگر اون کار نکنه امکان سوختگیری وجود نداره. این مشکل رو حالا ما امیدوار بودیم که سر نیم ساعت و یک ساعت حل بشه، ولی متاسفانه تاکنون نشده.
بعد از ظهر سه‌شنبه، همایون صالحی، رئیس انجمن جایگاهداران، ضمن تایید حمله سایبری به پمپ بنزین‌های کل کشور گفت این مشکل در حال بررسی است. گزارش ها از این خبر می دهد که گروه ناشناسی تحت عنوان گنجشک درنده مسئولیت این حمله سایبری را به عهده گرفته. تحقیقات رادیو فردا در این زمینه به قطعیتی نرسیده است. در حالی که مشکل تا شامگاه سه‌شنبه 4 آبان همچنان ادامه داشت، صبح چهارشنبه وزیر نفت با عذرخواهی از مردم بابت اختلال پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت گفت حدود 3000 جایگاه سوخت فعال هستند و مردم می توانند به صورت دستی و خارج از شبکه کارت سوخت سوخت مورد نیاز را تامین کنند. مقصود او البته استفاده از بنزین آزاد با نرخ گرانتر بود، اما به بهای گرانتر آن اشاره ای نکرد. به نوع عذرخواهی وزیر نفت از مردم دچار مشکل دریافت بنزین گوش کنیم.
بنده هم به عنوان وزیر نفت از مردم عزیز عذرخواهی میکنم اگر حالا در بعضی از جایگاه ها مردم معطل موندن و در حقیقت تا اینکه همکاران ما برسن و این سیستم رو به صورت دستی انجام بدن که شما مردم عزیز بتوانید در حقیقت تامین سوخت صورت بگیره، من شخصا عذرخواهی میکنم از مردم عزیز.
بسیاری از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اشاره می‌کردند که اختلال پیش آمده به تعبیر آنها کار خود حاکمیت است تا بتوانند زمینه‌ای برای گرانتر شدن دوباره بنزین فراهم کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران حوالی ظهر روز چهارشنبه در همین زمینه در گفتگوی آنلاین با شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی چنین گفت:
شایعاتی کرده بودند که دولت قصد داره که می‌خواد قیمت بنزین رو گران کنه، اصلاً اینجوری نیست. اصلا هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست و من خواهشم اینه که در حقیقت مردم عزیز به این شایعات توجه نکنند.
بدیهی است که نگرانی‌های مردم با این وعده به پایان نمی‌رسد، اما یک نگرانی دیگر مربوط به از بین رفتن سهمیه موجود در کارت سوختی بود که در طول شبانه روز اخیر به دلیل اختلال شبکه هوشمند کارت سوخت نمی‌توانستند از آن استفاده کنند. وزیر نفت در این زمینه گفت:
ان شاءالله اون سهمیه محفوظ هست و به محضی که در حقیقت تمامی این در حقیقت جایگاه هم فعال بشوند، هر عزیزی که به هر کدوم از جایگاه هم مراجعه کنه راحت میتواند از اون سهمیه کارت خودش هم استفاده کنه.
این اظهارات وزیر نفت ایران در حالی بیان می‌شود که همین روز چهارشنبه خبر آنلاین از بازار سیاه بنزین گزارش می‌دهد و می‌نویسد در حالی که از صبح امروز توزیع بنزین با روندی تقریباً عادی اثر گرفته شده است، شرکت‌های مجوزداری هستند که از التهاب 24 ساعته در بازار استفاده کردند و بنزین را تا 10 برابر بالاتر به مردم می‌فروشند. این صدای تماس تلفنی یک شهروند با یکی از همین شرکت‌هاست که خبر آنلاین منتشر کرده است.
بنزین فقط ده لیتر داریم. بله.
ده لیتر بیشتر نمیدیم؟
نه.
ما چند تا ماشین های شرکتیم و چند تا
ماشینش مشکل ندارید شما؟
یعنی شما چند تا چند تا ماشین
دارید؟ 250,000 تومان.
آها، یعنی برای ده لیتر 225 شما؟
بله.
در حالی که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی از عادی شدن شرایط جایگاه‌های سوخت تا اواسط روز چهارشنبه خبر داده بود، خبرگزاری رکنا نوشت مشکل تا این لحظه یعنی ظهر امروز هنوز برطرف نشده و مردم می‌توانند فقط بدون کارت با نرخ آزاد 3000 تومان برای هر لیتر سوختگیری کنند. با این اوصاف بحران همچنان ادامه دارد، در حالی که مسئولان در اظهار نظری کلی پایان روز چهارشنبه 5 آبان را زمان اتمام اختلال در شبکه سوخت رسانی کشور اعلام می کنند.
امیر وریا بود. این مسئله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بازتاب داشته. اجازه بدید من چند تا از نظرات رو بخونم. علیرضا موسوی می‌نویسه: حکومت یه محک جدی زد، ما مردم رو سر بنزین دید، آب از آب تکون نمیخوره. بنزین لیتری 10,000 تومان هم بشه باز میگیم دستشون درد نکنه، لااقل هست. مریم معتمدی نصر می‌نویسه: کار خودشون بوده، یک عالمه پول با همین بنزین 3000 تومانی از دیروز تا حالا رفته تو جیبشون. خشایار قوامپور می‌نویسه: به هر حال دلیل خوبی برای طرح صیانت از فضای مجازی هم شد. صحبت از فضای مجازی شد و مسئله که تحت عنوان حمله سایبری به سامانه‌های سوخت از سوی مرکز ملی فضای مجازی هم مورد تایید قرار گرفت. با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان، در همین ارتباط صحبت کردم.
خب ببینید، با توجه به اتفاقی افتاده و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، به این صورت بوده که گویا عده‌ای وارد سیستم مرکزی این شبکه شدن و اونجا دستکاری‌های کردن. حالا این دستکاری‌ها چه بوده؟ میتونه دستکاری در بانک اطلاعاتی باشه یا جابجا کردنش باشه یا خیلی مسائل دیگه. به هر حال ارتباط دستگاه‌هایی که در پمپ بنزین‌ها هستن با این مرکز قطع شده و این شاهد این مسئله بودیم که دیروز اتفاق افتاد. و اینکه چگونه این کار رو انجام دادن خب هنوز روشن نیست. به شکل‌های متفاوت می‌تونه این کار انجام بده.
آقای تجربه، فقط یک نکته می‌خواستم بگم. این که میگن آفلاین بوده و میگن که مثلا این سیستم نمیدونم از طریقی با مخابرات ارتباط برقرار می‌کرده و حالا شاید وقتی صحبت از سیستم آنلاین می‌کنیم خب مشخصا اینترنت در این میون هست و باز در کنارش صحبت از هک میشه، این رو میشه یه توضیحی بدید که مشخصا چگونه ممکنه که یک سیستم آفلاین مورد حمله یا هک قرار بگیره؟
خب اینجا یه مقدار اختلاط در ترمینولوژی وجود داره، آفلاین آنلاین، هر کسی برای یک برداشت متفاوتی داره و یه مقدار استشاش فکری به وجود اومد. ببینید، اولا که اینترنت و شبکه مخابراتی یک جور ساختن، هر دو یک جور ساختن، از یک تکنولوژی استفاده میکنن، از نظر تکنولوژی تفاوتی بین اینها نیست. سیستم آنلاین سیستمی هستش که به شبکه وصله و قابل دسترسی از راه دور، این سیستمش سیستم آنلاین. حالا با اجازه بدون اجازه از طریق اینترنت یا طریق شبکه یا ارتباط عام، این سیستم آنلاینه. این سیستم کارت هوشمند باید یک سیستم آنلاین باشه، اصلا نمیتونه آفلاین باشه، برای اینکه شما اون لحظه‌ای که در پمپ بنزین کارتتون رو به دستگاه میدید و پین وارد میکنید، باید یک ارتباط با مرکز برقرار بشه که آیا اصلا کارت شما اجازه سوختگیری داره یا اصلا ظرفیت داره، چون برحال یه سهمیه در این کارت هست، سهمیه که نامحدود نیست. اینها باید چک بشه و هر وقت مرکز جواب مثبت داد، اون دستگاه پمپ بغلی خودش رو که پمپی که بشه واسه هست رو آزاد میکنه و شما میتونید بنزین بزنید. این پروسه یه پروسه آنلاین نمیتونه آفلاین.
وقتی که ما نگاه میکنیم به این ماجرا، خب باید اینجا یک حفره امنیتی وجود داشته باشه، ضمن اینکه ما سیستم یا سامانه پدافند غیر عامل رو داریم که یکی از کاراش همین مسئله تأسیسات نفت و گاز هست و البته با اون دامنه وسیع اشتغالاتی که برای خودش تعریف کرده، اما این سیستم نتونسته الان مقابله این دست حملات رو بگیره و اولین بارم نیست که داره اتفاق میفته دیگه. حفره کجاست؟
هر ارتباطی باید امن باشه، این از قبل موقعی که طراحی میشه باید مسئله امنیتیش هم حل شده باشه که این ارتباط چه ارتباطی از چه زیر ساخت استفاده میکنه، آیا به اینترنت وصل میشه و بعد به مرکز، خب میشه این ارتباط رو امن کرد. ما خیلی فعالیت های خیلی خیلی در واقع امنیتی داریم که از طریق شبکه اینترنت برقرار میشن. ما تمام مکانیزما و تکنولوژی لازم برای امن کردن یک ارتباط یک نقطه به نقطه دیگر را داریم. بنابراین این مسئله زیاد مهم نیست. مسئله که هست این است که اینها مسئله امنیتی رو چجوری بررسی کردن، ارتباطی که هر پمپ بنزین حالا چه مستقیم چه حالا با تاخیر باشه، این ارتباط مسئله امنیتیش چگونه انجام شده. با توجه به اتفاقی که افتاده به نظر میاد که خب سوراخ‌های امنیتی زیادی وجود داشته که کسانی که دیروز این جریان رو شکل دادن تونستن استفاده کنن، اگر از درون خودشون نباشن، چون احتمالا هنوز منتفی نیست که از درون خود مجموعه کسی این کار کرده باشه، این هنوز مشخص نیست.
حدس و گمان‌هایی که میشه زد برای اینکه مثلا بگیم یه همچین اتفاقی افتاده، شما به عنوان یک کارشناس حدسی که میتونید بزنید با توجه به اینکه خب یه بخشی هم خود مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی متوجه خارج از مرزهای ایران میکنن و الان هم خب یک گروهی این رو به عهده گرفته به اسم گنجشک درنده که حالا راستی آزمایی اینکه این گروه این کار رو انجام داده باید بعدها مشخص بشه، اما حدس و گمانی که شما میتونید بزنید چیه؟
تفاوتی نمیکنه که شما در خارج از مرزهای ایران باشید در داخل، اون نقطه ورودی به هر حال در داخل کشور، از خارج هم میشه مستقیم وارد اون نقطه شد یا از طریق حالا درگاه‌هایی که در داخل کشور میتونه درسته هکرها این چیزا رو خوب بلدن وارد یک سیستم میشن، از اون سیستم بعد وارد اون سیستم نهایی میشن. اینها زیاد تعیین کننده نیست که از خارج از داخل باشه.
چه چیزی تعیین کننده؟
اون ضعف امنیتی هستش که اون افراد نفوذ کننده در اون ورودی کشف کردن. حالا این ضعف امنیتی میتونه اگر به شرطی که به هر حال اون کاربری و رمز لازم رو به عنوان ادمین نداشته باشن، اگر اون داشته باشن که مستقیم وارد میشن هیچ مشکلی وجود نداره، ولی اون که چی کشف کردن، چه تکنولوژی تو اون نقطه ورودی وجود داره، چه نرم افزار استفاده شده، این نرم افزار نقطه ضعفشون در کجاست، آیا اینها آپدیت شدن یا آپدیت نشدن، پارامترهای زیادی هستن که اینا همش باید بررسی تخصصی بشه و اینا همشون میتونه نقطه نفوذ درست بکنه برای کسی که آگاه هست به اون نقطه ضعف از اون استفاده میکنه و وارد میشه.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس مخابرات در آلمان. پریسا کاشانی در اینستاگرام برای ما نوشته واقعا حمله سایبری بود یا دسیسه دولت برای گران کردن بی سر و صدا به مرگ بگیر تا به تب راضی بشن بنزین بود. و احمد قربانی هم نوشته ساعت 7 صبح با کارت بنزین زده. اما بپرزیم به چند تلفن و پیام تلفنی هم بشنویم، برمیگردیم پیش شما.
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلف توسری ها رو مثل اختلاط در پمپ بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
با همین ساعتی که دارم برای شما پیام میفرستم، این آقایون در واقع بنزین لیتری 3000 تومان دارن به ما میفروشن. اگه احیانا سیستمتون قطعه، خب پس چرا نمیدین 2000 تومان؟ اگه مخصوصا خودتون قطع نکردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های تعدادی از وکلا و فعالان مدنی از جمله مهدی محمودیان و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تهران برگزار شده. این وکلا و فعالان مدنی به دنبال شکایت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی در خرید به موقع واکسن کرونا بود که بازداشت شدند. بشنویم از کیانوش فرید.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان فعال مدنی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری که همچنان در زندان به سر می‌برند روز چهارشنبه 5 آبان ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته وکیل یکی از این متهمان در گفتگو با رادیو فردا، این جلسه حدود 3 ساعت طول کشید و بیشتر آن به قرائت کیفرخواست و همچنین دفاعیات وکلای مهدی محمودیان گذشت. به گفته این وکیل دادگستری که نخواست نامش فاش شود، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در جلسه حاضر نشدند، اما آرش کیخسروی از زندان به دادگاه آورده شد. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز دو متهم دیگر این پرونده در این جلسه حاضر بودند. اتهامات آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مجازات اتهام اول 10 سال و اتهام دوم 1 سال است. این در حالی است که آقای محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان در زمینه پرونده پیش از این خود نیز هست. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز به عضویت در گروه معاند متهم شدند که می تواند به 5 سال زندان منجر شود. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند که این پرونده را دنبال کرده در گفتگوی با رادیو فردا تأکید می کند که اینها مرتکب هیچ جرمی نشدند و فقط در چارچوب قانون عمل کردند.
آقای کیخسروی و همکاران شریفی این جانب که امروز جلسه دادگاهی آنها برگزار شده است، در راستای اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق همگان می داند و حسب سوگندی که یک وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق مردم یاد کرده است، در راستای اصل 35 قانون اساسی اقامه موضوعات حقوقی برای دفاع از حقوق مردم را مطرح کردند. نبایستی از منظر سیاسی و امنیتی به خواسته های به حق آنها یا درخواست های مشروع و قانونی آنها نگریسته بشود. آنها در چارچوب قانون دفاع کردند، نه در امر سیاست یا امنیت. اما شوربختانه قوه قضایی ایران و دادستانی با در نظر گرفتن جرایم امنیتی به ناحق آنها را بازداشت و این اتهامات ناروا را علیه آنها مطرح کرده است. هیچ کدام از این اتهامات منتسب به آقای کیخسروی و آقای نیلی و آقای محمودیان قرار نمیگیره، برای این که عناصر تشکیل دهنده این اتهامات نسبت به آنها محقق نشده و در واقع این افراد برای دفاع از حق تندرستی مردم وفق اصل 34 قانون اساسی برای حمایت از کرامت انسانی شهروندان ایرانی که در چارچوب مباحث کرونا به شدت پایمال و لگدمال شده بود ورود پیدا کردند. لذا افسوس فراوان که دادستانی به ناحق این اتهامات را مطرح کرده است.
در تاریخ 23 مرداد ما این وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. قبل از بازداشت این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تأخیر در تأمین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی زمینه‌ساز مرگ اجتناب ناپذیر ده ها هزار نفر در ایران بودند. طبق شواهد موجود، بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است. پیش از این نیز شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. امضا کنندگان این نامه بازداشت وکلای دادخواه را محکوم کرده و خواستار برخورد و تحت قرار دادن خاطیان شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگرت‌های مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردهاست.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما بریم به تهران، جایی که همسایگان افغانستان گرده هم اومدن تا نشستی رو برگزار کنند. بعد از نشستی که در مسکو بود درباره افغانستان، این بار ولی طالبان حضور نداشتند و حال و هوا و جو حاکم بر نشست هم حکایت از این میکرد که مقداری مواضع ضد آمریکایی از جانب روسیه و از جانب جمهوری اسلامی ایران در این نشست بیان شد. اما آیا باید نشست مسکو و نشست تهران رو یک کاسه دید؟ احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا، به این پرسش پاسخ میده.
به نظر می رسه که این اتفاقات ادامه نشست مسکو نیست و همونطوری که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در ابتدای صحبت‌های خودش امروز گفت، اعلام کرد که این دومین دور از ابتکاراتیه که برادر عزیزمون، یعنی اون چیزی که ایشون گفتن، پاکستان آغاز کرده. خب ما میدونیم الان بیشتر از دو ماه از روی کار اومدن طالبان در افغانستان میگذره. نشست اول 8 سپتامبر برگزار شد که به صورت مجازی بود و یک نشست یک روزه بود که 6 کشور همسایه افغانستان با ابتکار عمل پاکستان در واقع گفتگو کردند و هدفش هم اونطوری که آقای شاه محمود قریشی اون موقع اعلام کرد، همکاری برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بود. نشستی که هفته پیش، یعنی چهارشنبه گذشته 20 اکتبر در مسکو برگزار شد با عنوان آینده افغانستان، خب در این هم هیئت طالبان حضور داشت و علاوه بر خود آقای لاوروف که وزیر خارجه روسیه هست، 10 کشور دیگه، یعنی نمایندگان هند، چین، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم حضور داشتن که نهایتاً به یک بیانیه 9 بندی منجر شد که البته بعد از اینکه بیانیه صادر شد، آقای رسول موسوی که دستیار وزیر خارجه هم هست اعلام کرد که ایران این بیانیه رو، ظاهرا بیانیه مشترک رو، نپذیرفته و اینجا اون نکات ضد و نقیض به وجود اومد.
حالا آقای بخشیته، الان این رو میخوام بپرسم، نبود طالبان در این نشست چه معنایی رو میده و تا چه اندازه میتونه واقعا راهگشا باشه؟
خب نکته همینه، پیشتر اعلام شده بود که طالبان در این نشست حضور داره، ایران هم گفته بود این یک ابتکار عمل از سوی ماه، اما امروز ایران میگه که این ابتکار عمل از سوی پاکستان بود و ما داریم در ادامه اون رفتار میکنیم. و طالبان اول قرار بود حضور داشته باشه در نشست مسکو، اعلام کردن پیش از نشست مسکو اعلام کردن هیچ تصمیمی ندارن. ظاهرا در نشست مسکو من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که حالا ایران اون موضع رو گرفته، بعدش طالبان اعلام میکنه که ما شرکت نمیکنیم و بعد از اون ایران اعلام میکنه که اصلا طالبان رو دعوت نکرده. اما اگر ما به 6 هدفی که امروز آقای امیر عبداللهیان در صحبت های خودش اشاره کرده به این که در رابطه با این نشست هست، مثلا هدف سومی که ایشون تو صحبتاش میگه بحث اتخاذ رویکرد دوستانه طالبان با همسایگان هست، یا یک سری موضوعاتی رو که برای طالبان داره اعلام میکنه. خب وقتی که طبیعتا نماینده طالبان در این نشست حضور نداره، چطور یک کشور دیگه میتونه بیاد و این موضوع رو پیش بگیره؟ و عملا ما به این موضوع هم توجه داشته باشیم که وقتی که ما میخوایم یک ابتکار عمل جامع و سازنده و عملیاتی داشته باشیم، در صورت این واقع گرایانه هست که هم بتونیم با همسایگان و بازیگران فرامنطقه‌ای تعامل داشته باشیم، هم با خود اون کشور بتونیم تعامل داشته باشیم، هم از قدرت اقتصادی بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار باشیم و همینطور قدرت نظامی و امنیتی، که به نظر میرسه ایران در همه این موضوعات دچار ضعف‌هایی وجود داره و عملاً نتونسته که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان پیشتر هم در نشست شانگهای گفته بود، هم در سفری که به مسکو اومد گفت، ابتکار عمل ایران برای این فرمتی که یک تفاوتی داره با بحث نشست پاکستان این هستش که می‌خواست علاوه بر همسایگان روسیه هم حضور داشته باشه و نماینده در واقع دولت موقت یعنی طالبان. اما خب عملا فقط موفق شد که در واقع وزیر خارجه روسیه اون هم به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشته باشه و خودش هم اعلام کرد که این در واقع همون ابتکاری هستش که پاکستان داشته، ایران داره همون رو دنبال می‌کنه.
بله شنیدید، به هر حال صحبتایی بود که در خصوص نشستی بود که در تهران برگزار شده. من فقط این رو هم اشاره بکنم که گفته شده که ماه آینده هم در هند نشستی در سطح مشاوران امنیت ملی با حضور روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان برگزار خواهد شد. اما بگذارید از گود سیاست دور بشیم، یه مقداری در حال و هوای هنر نفسی بکشیم، همراه بشیم با شهرام میریان، قدمی بزنیم در جشنواره فیلم جهانی زنان.
پس از جشنواره‌های بین المللی برلین، مونیخ و هامبورگ، فستیوال فیلم جهان زنان دیگر رویداد سینمایی آلمان است که همه ساله در چنین روزهایی از فصل پاییز شروع به کار می کند. یکی از سه فیلم ایرانی که به این فستیوال راه یافته، قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم است و زنی 35 ساله به نام مینا میگوید که همسرش به دلیل صدور حکم اشتباه قصاص اعدام شده و مینا حرکت دادخواهانه ای را در پیش گرفته. قصیده گاو سفید همزمان با نمایش در فستیوال جهان زنان در برلین از چهارشنبه این هفته با نام بخشش هم در بیش از 100 سینمای فرانسه نخستین نمایش عمومیش را در اروپا پشت سر می گذارد. ملاقات ساخته آزاده موسوی، سینماگر 42 ساله، دیگر فیلم ایرانی است که به بخش رقابتی جشنواره جهان زنان در برلین راه یافته. این فیلم درباره زنی به نام الهه است که پس از 6 ماه از سوی مقام‌های زندان اجازه یافته همسر زندانی سیاسی خود را همراه با دختر کوچکش به نام تارا ملاقات کند. آزاده موسوی پیش از این هم مستند در جستجوی فریده را ساخته بود که از آن به عنوان یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای هنر و تجربه یاد می‌شود. زنگ تفریح ساخته نوید نیکخواه آزاد سومین فیلم ایرانی است که برای نمایش در فستیوال جهان زنان در شهر برلین انتخاب شده. داستان این فیلم برگرفته از یک ماجرای واقعی است و آن از یک دختر دبیرستانی میگوید که میخواهد در طول زنگ تفریح با کمک سه دوست خود مخفیانه از مدرسه خارج شود و برای تماشای مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آزادی تهران برود.
امروز مأمور بازاره ها، برقشون سر بگیرنت دهنت سرویس، گفتن شوخی
گفتم آقا، بازی داخلی که نیست، کلی خبرنگار خارجی اومده جلوی اینو از این بازی‌ها در نمیاره.
اصل بازی اینه علی اینو استقلال، کلی برنامه ریختم براش.
تو رو خدا ببین سر فوتبال دیدن خانم چه دهنی داره از عمو سرویس.
خودشون جرأت ندارن برن پاچو تو رو میگیرن.
تو که داری چرا باش نمیری؟
فیلم بعدی جشنواره جهان زنان در شهر برلین اگرچه از سینمای ایران نیست، ولی چهره‌ای که در آن حرف اول را می‌زند خانم نسیم عشقی، صخره نورد و یا سنگ نورد معروف ایرانی است. این مستند را فرانچیسکا بورگتی کارگردان ایتالیایی ساخته و در آن نسیم عشقی دیده می شود که به زبان انگلیسی از زندگی و تلاش‌های ورزشی خود در ایران و دیگر کشورها می گوید. تماشاگر در این فیلم 53 دقیقه‌ای همچنین شاهد بالا رفتن نسیم عشقی از چند صخره در ایران و ایتالیا است که با سرسختی این ورزش خطرناک را دنبال می‌کند. این ورزشکار 40 ساله به گفته خود به طور اتفاقی و با معرفی دوستان کوهنوردش 16 سال است به سنگ نوردی رو آورده. نسیم عشقی پیش از این هم چند رشته ورزشی دیگر از جمله کاراته، دو میدانی، شنا، تیراندازی، هندبال و بدمینتون را پشت سر گذاشته بود. جشنواره فیلم جهان زنان از چهارشنبه این هفته تا 12 آبان ماه جاری در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله شامگاهی این 5 آبان ماه میرسیم. امیدوارم که در ادامه لحظات خوبی داشته باشید، فردای بهتری در انتظارتون باشه و فراموش نکنید که ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید از طریق تلفن، از طریق تلگرام و از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. شبتون بخیر، تا فردایی دیگه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی معرفی فیلم قهرمان به آکادمی اسکار به عنوان نماینده امسال سینمای ایران موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به مهلت نهایی معرفی فیلم به آکادمی اسکار از سوی کشورهای مختلف برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی، هفته گذشته تعدادی از مهمترین مدعیان دریافت جایزه این بخش معرفی شدند. امسال مهلت معرفی فیلم از سوی کشورهای مختلف به آکادمی اسکار 1 نوامبر 10 آبان است و هر کشور متقاضی تا آن زمان باید نماینده اش را از میان محصولات نمایش داده شده طی سال منتهی به 2022 معرفی کند. بر همین اساس روز پنجشنبه گذشته بنیاد سینمایی فارابی نام فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی را به عنوان نماینده امسال سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار اعلام کرد. به این ترتیب اصغر فرهادی، پر افتخارترین سینماگر یک دهه اخیر ایران، بار دیگر شانس خود را برای روبودن جایزه اسکار می آزماید. آقای فرهادی پیشتر با 2 فیلم جدایی نادر از سیمین و فروشنده برنده جایزه اسکار شده بود. در فیلم قهرمان هم به روال ساخته‌های پیشین سازندش داستان پیچیده‌ای پیرامون مفاهیمی چون قضاوت، اخلاق و مقبولیت اجتماعی روایت می شود.
اینجا چی کار میکنی؟ خبرو میگه دادم پایین. خب
من موندم 2500 سال پیش نشتوی همه راه میبدن تا ای بالا سر خاک مرده.
اونا لعوت مثل سیگاری نبودن.
سلام. سلام.
شما روشن
چطوری؟
چه بی خبر؟
یه دفعه شو خوبی؟
برمید بارت بریم پایین. حالا برو
بریم پایین. دوباره
ها برو
پایین پایین.
نفس نفس میزن.
من میدم تو چطور همطور پروار موندی قبل گیری بالا میه پایین.
تقصیر خواهر
ملی چطوره؟
همیشه
گردن در آرتوروس. رائد فریدزاده، مدیر امور بین الملل بنیاد فارابی، درباره انتخاب فیلم قهرمان به عنوان نماینده ایران برای معرفی به اسکار گفت کمیته تشکیل شده زیر نظر این نهاد دولتی از میان 3 فیلم دشت خاموش ساخته احمد بهرامی، بندربند ساخته منیژه حکمت و قهرمان رأی به انتخاب فیلم آقای فرهادی داد. سطح بالای کیفی فیلم قهرمان، سوابق آقای فرهادی در کسب جوایز اسکار، موفقیت آن در جشنواره کن با کسب جایزه بزرگ داوران، برخورداری از شرکت‌های قدرتمندی چون ممنتو و آمازون به عنوان پخش کننده و برنامه‌ریزی برای اکران گسترده آن در آمریکا، انتخاب فیلم قهرمان را با احتمال بالای موفقیت آن قابل پیش‌بینی کرده بود. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس مسائل بین‌المللی سینما، در ارزیابی احتمال موفقیت فیلم قهرمان در جوایز اسکار با مروری بر تعدادی از فیلم‌های مهم کشورهای مختلف دنیا می‌گوید باید منتظر نهایی شدن فهرست رقبا باشیم.
من فکر می‌کنم که باید یک کمی دیگه منتظر شد، چون الان هر سال حدود 90 تا کشور شرکت می‌کنن و الان حدود نزدیک 50 تا کشور فیلم معرفی کردن، بنابراین 40 تا دیگه هنو هستن. ولی بین گزینه‌هایی که الان ما دیدیم و میشناسیم و یا فیلم‌ها رو دیدیم یا در مورد شنیدیم، یکی از فیلم‌هایی که میتونه شانس خوبی داشته باشه فیلم قهرمان اصغر فرهادی است. من شخصا فیلمی از فنلاند به نام واگن شماره 6 یا تیتان که خیلی دوست دارم و دلم خواهد جایزه رو ببره از فرانسه، یا فیلمی که راجبش خوب شنیدم به نام من مرد تو هستم از آلمان، و به خصوص یک فیلم از ژاپن به نام ماشین من را بران هست. اگرچه طولانی است ولی سناریوی بسیار خوبی داره و اگر اسکار احیانا به این فیلم جایزه بده یه موقعیت جالبی هم برای فیلم خواهد بود هم برای نوع نگاه اسکار به فیلم خارجی. یکی از فیلم های دیگه که مورد توجه هست به نظر من، نمیدونم چقدر شانس خواهد داشت، از اسلوواکیه به نام 107 مادر که این رو در جشنواره ونیز دیدیم. این هم از کارهای جالبی است که البته شانس آنچنانی نداره ولی در هر حال میشه اسم ازش عبرد.
امسال با تغییر برخی قوانین مربوط به بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا، امکان بررسی فیلم‌های نمایش داده شده در کشورهای غیر از کشورهای مبدا معرفی کننده وجود داشت. بر این اساس حتی فیلم‌هایی که در ایران اکران عمومی نشده بودند به شرط اکران عمومی در کشورهای دیگری به جز آمریکا می‌توانستند به عنوان نماینده به آکادمی اسکار معرفی شوند. فیلم‌های قصیده گاو سفید ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم و شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف که به ترتیب در فرانسه و آلمان اکران‌های گسترده‌ای داشتند، می‌توانستند با در نظر گرفتن این بند تازه در قوانین بررسی شوند. اما بیانیه بنیاد فارابی درباره انتخاب فیلم قهرمان نشان داد که اصلاً این فیلم‌ها مورد توجه کمیته انتخاب قرار نگرفته و بررسی نشده بودند.
کی اعدام شده؟ یه سال پیش. احتمال داره یه مبلغی بهت بدن، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
ممنون، همین یکی دو هفته میدم.
باشه.
بابا رفته یه جای دور.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم.
به نظر می رسد این دو فیلم به دلیل نداشتن پروانه نمایش بررسی نشدند. محمد حقیقت در این باره می گوید
به هر حال یه دونش که در ایران در جشنواره فجر نشون دادند و راجبش هم بحث شد و قاعدتاً مشکل پروانه خاصی هم نداشته که بتونه بیا رو پرده، ولی خب نیومده قصیده گاو سفید. ولی فیلم رسولوف رو طبیعتاً بهش اجازه ندادن و خود به خود از وقتی که نیاد روی پرده کمیته انتخاب ایرانی هم قاعدتاً نمیتونه اینو بذاره جز به کانتش. ولی اگر این فیلم بود و انتخاب میشد به نظر من فیلم بسیار شایسته‌ای بود و جا داشت که این فیلم رو میتونستن معرفی کنن برای اینکه یه کمی این جو رو عوض کنن که فقط یه نفر هر بار نره.
انتخاب فیلم قهرمان از طرف ایران با وجود این ابهام ها یک بار دیگر موضوع نظارت حکومت ایران بر روند انتخاب فیلم برای اسکار را مطرح کرد. این نظارت باعث شده است تا هیچگاه فیلم‌هایی با مضامین انتقادی از جمله آثار فیلمسازانی چون جعفر پناهی و محمد رسولوف با وجود موفقیت‌های بین‌المللی متعدد از طرف ایران به آکادمی اسکار معرفی نشوند. علاوه بر اصغر فرهادی امسال یک سینماگر دیگر ایرانی هم برای دریافت جایزه اسکار بین‌المللی رقابت می‌کند. فیلم وقت چیغ انار ساخته گراناز موسوی به عنوان نماینده استرالیا به آکادمی اسکار معرفی شد. این فیلم که داستانش در افغانستان می‌گذرد، محصول مشترک افغانستان، استرالیا، هلند و ایران است و تاکنون در چند جشنواره مختلف بین‌المللی به نمایش درآمده است.
زیاد نه کمه که بارو کتشگاه کن و باز گوگرد بزن
طی روزهای اخیر فیلم‌های موفق یک سال گذشته در جشنواره‌های مختلف از سوی کشورهای گوناگون جهان به آکادمی اسکار معرفی شدند. از جمله درام دست خدا ساخته پائولو سورنتینو که داستانی درباره حضور دیگو مارادونا در باشگاه ناپل ایتالیا دارد و برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم ونیز شد از طرف ایتالیا به آکادمی اسکار معرفی شد. آقای سورنتینو پیشتر یک بار با فیلم زیبایی بزرگ جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی را گرفته است. کشور ایتالیا رکورددار کسب اسکار بین‌المللی با 11 بار برنده شدن این جایزه است.
Ma è possibile che questa città non ti fa un inventario da raccontare?
نروژ هم فیلم بدترین آدم روی زمین ساخته یواخیم تریر را به عنوان نماینده امسالش با آکادمی اسکار معرفی کرد. این فیلم با توجه به مضمون و پرداخت و میزان استقبال از آن از مهمترین رقبای فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی محسوب می شود. رنات رینسف بازیگر اصلی این فیلم در جشنواره کن جایزه بهترین بازیگر زن را گرفت. آکادمی اسکار روز 21 دسامبر 30 آذر ماه فهرست 15 فیلم اولیه نامزد بخش بهترین فیلم بین المللی را اعلام می کند و فهرست 5 نامزد نهایی همراه نامزدهای سایر بخش ها 8 فوریه سال آینده میلادی 19 بهمن امسال معرفی خواهند شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش باشید.